بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. و استثن مجرورا لغیر لاضافته له حال کونه معربا بما لمستثنا به الا نصبا. بحثی که در خاتمه جلسه قبل مطرح کردیم، یه مقدار از جهت عبارت خواندیم و از جهت مطلب یه مقدار ابتر ماند. تکمیل و تتمه اون بحث را عرض کنیم تا به بحث اخوات الا در استثناء برسیم. عرض شد اگر الا برای تأسیس معنا باشد، از جهت اعرابی بحثش رو مطرح کردیم و از جهت معنا سوال شد که آیا مستثنا من در مستثناهای متعدد چه است؟ گفتیم اگر استثناء بعضی از بعضی ممکن نباشد، خب در این صورت همه مستثناها مستثنامنه اول است. لذا محضر شما عرض بکنم که همه مستثناها نسبت به مستثنای اول ان خارجن فخارجون و ان داخلن فداخلون. اگر مستثنای اول خارج بود مابقی خارج، اگر داخل بود مابقی داخل است. لذا حالت ظرف‌جری به تعبیری نداره دیگه، که استثناء در استثناء بخواد حالت ضدیت ایجاد بکنه و برگرده به حکم مستثنا من. اگر استثناء بعضی از بعض دیگر ممکن باشد، گفتیم ایشان مطلبی رو مطرح کردن که یکی از اقوال در مقام است. لذا در مقام دو قول بلکه سه نظریه وجود داره. بعضی گفتن با مورد قبلی فرق نمی کنه، مستثناها همه مستثنامنهشان مستثنامنه اول است. لذا در مثالی که ما عرض کردیم، لهو عندي 40 الا 20 الا 10 الا 5 الا 2، با توجه به این که همه الاها محضر شما عرض بکنم که اینجا خارج محسوب میشن، یعنی مستثناهاشون، ما همه مستثناها رو باید جمع کنیم، از مستثنا من اول کسر کنیم. طرف راه دیگرش این بود که از آخر یک به یک هر کدام رو از قبلش کم کنیم و برسیم به اول. اینها بیانهای متعدد برای محتوا و معنای واحد است. نظر جناب سیوطی به عنوان نظر دوم مطرح شد که از شرح کافیه جناب ابن مالک نقل کرده، بعضی نسبت به فراء هم داده اند، دیگرانی هم نقل کرده اند، و اون این که هر کدام از مستثناها مستثنامنهش مورد قبل باشد. لذا در مثال ما مستثنامنه 20 40، مستثنامنه 10 20، مستثنامنه 5 10 و مستثنامنه 2 5 باشد. خب گفتیم نتیجه را چگونه ما به دست بیاریم؟ اینجا یه مقدار دقت از نظر اول بیشتر می طلبه دیگه. گفتیم 4 بیان وجود داره. اینو خوب دقت کنن، بعضی از سوالات دوستان نشانگر اینه که فکر می کنن ما میگیم 4 قول وجود دارد. نه، 4 بیان است برای یک مطلب. لذا نتیجه باید طبق هر 4 بیان واحد بشود دیگه. گاهن دوستان سوال می کنن چرا نتیجه یکی شد؟ خب باید یکی بشود. بیان اولی که عرض کردیم این بود که از مستثنای آخر هر کدام را از ما قبلش محضر شما عرض بکنم که کسر میکنیم، هر کدام را از ما قبلش کسر میکنیم، نتیجه به دست میاد. در مثال ما 5 منهای دو، این دو را از پنج کم میکنیم میشه سه، سه را از ده میشود هفت، هفت را از بیست میشود هفته، هفته را از چهل میشود بیست و هفت. محضر شما عرض بکنم بله سیزده، یعنی چهل را از سیزده را از چهل کم میکنیم میشه چند؟ بیست و هفت. خب بیان دوم چه بود؟ بیان دوم دو مرحله داشت. مرحله اول فردهای از مستثناها، فرد فرد در رتبه و جایگاه مراده، فردهای از مستثناها رو در نظر میگیریم، اینا رو با هم جمع میکنیم، از مستثنا منه اول کم میکنیم. یعنی شما مستثنا منه رو بذارید کنار، الان چند تا مستثنا داریم؟ چهار تا. فرداشون یعنی اولی عشرین، سومی خمسه، اینا با هم جمع میشن میشه چند؟ 25. از مستثنا منه اول کم میشه، چون اینها مستثنای خارجن دیگه، درسته؟ بنا شد هر کدام از ما قبلی چی بشه؟ ما قبل بشه مستثنا منهش. ما قبل بشود مستثنا منهش یعنی چه؟ یعنی اربعون در سیاق مثبت قرار داره، در سیاق موجب قرار داره، لذا کلامش چیه؟ کلام موجبه. پس عشرین میشود مستثنای خارج، عشره میشه چی؟ داخل. خمسه میشه خارج، اثنین میشود داخل. خب عشرین و خمسه شدن خارج یعنی چه؟ یعنی باید از چهل کم بشن دیگه، میشه پونزده. اینا رو با هم جمع میکنیم، از چهل کم میکنیم میشه پونزده. عشره و اثنین شدن داخل یعنی چه؟ یعنی باید مثل مستثنای اول اضافه بشود دیگه، مستثنای من اول. دوازده، ده و دو میشه دوازده، به نتیجه که 15 باشه اضافه می شود میشه 27. این هم باز همون نتیجه 27 به دست میاد که این دو راه حل در بیان عبارت وجود داشت. من سریعا عرض بکنم دیگه، اگر دوستان منتقل نشدن حتما منتقل میشن دیگه، در مطالعه دوستان دقت میکنن. بیان سوم و چهارمی هم برای همین نظر دوم داریم و اون این که موارد فرد از مجموعه ها را جمع می کنیم. ببینید گفتیم موارد فرد از مجموعه ها، تعبیر مستثنا نکردیم. چرا؟ چون نخواهیم مستثنا منها را هم همون مستثنا منها اول هم داخل مجموعه ها کنیم. با لحاظ مستثنا منها اول چند مجموعه داریم؟ پنج مجموعه. موارد فردش میشه چی؟ اربعون، عشره، اثنین، درسته؟ اربعون میشه اولی فرد دیگه، سومی میشه عشره، پنجمی میشه اثنین. اینا رو با هم جمع کنیم چند میشه؟ پنج و دو. موارد زوج رو باز با هم جمع میکنیم میشه چند؟ عشرین و خمسه رو با هم جمع کنیم میشه چند؟ 25 دیگه، 20 و 25 میشه 25. 52 رو از 25 میتونم کم کنم؟ 27. اینم نتیجه همون 27 به دست میاد، راه حل سوم. یک بیان چهارمی هم داریم که این تو عبارات معمولا مطرح نشده، خب خود انسان فکر بکنه به این نتیجه میرسه دیگه. بیان چهارم چه هست؟ دوستان دیشب فکر کردن؟ چون این بیان اصلا با ظاهر بیان راه حل دوم و نظر دوم سازگارتر هست، یعنی انسان اولین شاید راهی که به ذهنش برسه همین راه باشه، در حالی که من ندیدم هیچ کدام از ماهشین این راه رو مطرح بکنن. و اون اینه که از ابتدا، یعنی از سمت راست ما شروع میکنیم، یک در میان ادخال و اخراج میکنیم، یعنی اول اخراج میکنیم بعد چه کار میکنیم؟ ادخال میکنیم. چهل رو منهای 20 میکنیم، یعنی 20 رو اولین مستثنا رو از 40 کم میکنیم میشه چی؟ بله 20. بعد به 10 مستثنای بعدی اضافه میکنیم میشه چند؟ 30. از 30 5 رو کم میکنیم میشه چند؟ 25. بهش 2 رو اضافه میکنیم میشه چند؟ بازم 27. یعنی از سمت راست شما چه کار میکنید؟ یک درمیان، خارج، داخل. مگر نگفتیم اولی مستثنای خارج، دومی مستثنای داخل، سومی خارج، چهارمی داخل، همینطور تا آخر. ها خواهیم این کار رو انجام بدیم دیگه. اولین مستثنای خارج است، یعنی از 40 باید کم بشه میشه 20. دومی داخل است، 10 اضافه بشه میشه 30. سومی خارج است، 5 کم بشه میشه 25. چهارمی داخل است، 2 اضافه بشه میشه 28. این 4 بیان که محضر شما عرض بکنم که دو بیانش رو ایشون گفته، یه بیانش هم حواشی دیگر مطرح کردن، یه بیان ما عرض کردیم. چهارمی نتیجهش واحده، هیچ تفاوتی محضر شما عرض بکنم که محتوا محتوائن نداره. لاک خب ایشان فرمودن که ما یک درمیان مستثنای داخل و خارج در نظر میگیریم. نظر دوم ادعی گفتن که نه، همه مستثناها یا میشن داخل اگر کلام غیر موجب باشه، یا میشن خارج مثل مثال ما اگر مستثنا در کلام موجب باشه. لکن ما چه عرض میکنیم؟ بله، اولا این راه حلی که ایشون ارائه دادن، این راه دوم، نظر دوم، محضر شما عرض بکنم که مشروط به یک شرطه که متاسفانه ایشون نگفتن، و اون این که چون ایشون میگن استثناء مستحر، مستثنایی مستثنایش مورد قبل دیگه، درسته؟ خب این مشروط به چه هست؟ بله؟ مشروط به این که استثناء بعضی از بعضی ممکن باشه دیگه. البته این اصل شرط ما مفروغ عنه بود، ولی خب تصریح میکنیم به خاطر اینکه تو بعضی از مثال ها به اشتباه نیفته انسان. مثلا اگر گفتیم لهو علیه عشرتون الا ثلاثتن الا اربعتن، بعضی گفتن اینجا راه دوم جاری نیست، چون استثناء چهار از سه امکان پذیر نیست. این شرط رو بعضی ها تصریح دارن، دقت کنید ما انگیزه داریم. حالا گفتیم اصل این بیان در عنوان ما بود دیگه، گفتیم استثناء بعضی از بعضی ممکن باشه. حالا دوستان ممکنه میگه بگن چرا این شرط رو تکرار میکنیم، دقت کنم دوستان. لهو علیه عشرتون، لهو اندی عشرتون الا ثلاثتن الا اربعتن. لذا در اینجا چی باید بگیم؟ باید بگیم تنها راهی که امکان پذیره همون راه اوله دیگه، چون گفتیم اگر امکان پذیر نباشد مستثنا من همه میشه اول. این رو تقریبا هر اون که راه حل دوم رو بیان کرده این شرط هم بیان کرده، ولی میتونیم حاشیه و عرض خدمت شما که تأملی اینجا داشته باشیم یا نه. بله، خوب دقت کنن دوستان. ما وقتی که میگیم استثناء مستثنا منه هر کدام در چنین استثناءهای مکرری مورد قبلش است، یعنی چی؟ یعنی مستثنا منه چهار سه است، این مراده؟ بله؟ احسنتون، مستثامن چهار هفت در اینجا. نگاه کنید، ما وقتی که میگیم له علیه عشرتون الا ثلاثتون الا اربعه، این معناش اینه که ثلاثه مستثنای خارج است، اربعه داخل است. اربعه داخل است یعنی چه؟ یعنی ما سه رو از ده کم میکنیم میشه چند؟ هفت. تازه اینجا هفت رو، چهار رو نباید از هفت کم کنیم، هفت رو باید چه کار کنیم؟ به چهار اضافه کنیم که نتیجه بشه چی؟ بله؟ یازده. این چه مشکلی داره؟ اینجا به نظر استثناء هر کدام از ما قبلش امکان پذیره. دقت میکنن عزیزان؟ ولذا من میگشتم اینجا ببینم کسی همچنین بیانی داشته یا نداشته، خوشبختانه پیدا هم کردیم. جناب فرا ایشون همین بیان رو داره. ایشان میفرماید لهو علیه عشرتون الا ثلاثه الا اربعه، نتیجهش میشه چند؟ میشه 11. این استثناء کاملا درسته، مستثنا هر کدوم مورد قبلش. البته بعضی به جناب فرا تاختند، گفتن این حرف اعجوبه ای از عجائبه. این تعبیری که دارم عرض میکنم این بیان آقایان است، که ما اون چه که به نظرمون میرسد اینی که حرف فرا کاملا صحیحه. میشود امکان دارد از لهو اندی عشره الا ثلاثه الا اربعه قصد چون این استثنایی بشود، امکانش است. این از نکته اول که دوستان فکر نکنن حالا اگر یک مستثنای عدد قبلش کمتر بود الزاماً دیگه این استثناء از مورد قبلی امکان پذیر نیست. گفتم مشهور گفتن بله ممکن نیست، اما به نظر میرسد ممکن باشه. موافقی هم مثل فرا داره، شاید خیلی جایی حرف بزنن مثل اینکه به فرا تاختن، دیگرانی هم به شما بتازن که این اعجوبه ای از عجائب است، ولی ظاهرا طبق ضابطه مشکل نداره دیگه. ثانیا یه نکته ای که من در شما عرض میکنم، این بیان دو قول ذهن انسان رو مشغول میکنه. بحث ما در کجا بود؟ جایی که استثناء بعضی از بعضی ممکن باشه، یعنی مستثناء هر کدام قابلیت داشته باشه مورد قبلی باشه. گفتیم دو نظریه است، بعضی میگن راه اول، بعضی میگن راه دوم. اما تعجب میکنیم چرا دو نظریه شده است، یعنی بعضی راه اول رو گرفتن بعضی راه دوم رو. چرا؟ چون اولا گاهی راه اول اصلا ممکن نیست. ببینید استثناء بعضی از بعضی ممکن است، نمیخوام بگیم استثناء بعضی از بعضی ممکن نیست، استثناء هر مستثنایی از مورد قبلش ممکنه، اما راه حل اول گاهی ممکن نیست. مثلا کجا؟ احسن اگر کسی بگوید انفقت 50 الا 40 الا 20 الا 10، 50 الا 20 الا 40 الا 20 الا 10، خب اینجا راه حل اول ممکنه یا نه؟ میتونیم بگیم همه مستثناها مستثنا منهش مورد اوله؟ بله. خب ما 20 و 40 و 20 و 10 رو با هم جمع کنیم میشه 70. 70 رو که نمیتونیم از 50 کم کنیم، میشه این معلوم میشه انفقت 50. بنده خدا میخواسته بگه بله من 20 تا مورد انفاق واقع شدم، نه که این مقدار انفاق کرده ام. میگم که نمیتونه مراد باشه، میگه انفقتو نه انفقتو. ثانیا گاهی قرینه قطعیه داریم که مراد راه حل اوله. ببینید چی داریم عرض میکنیم؟ میگیم گاهی راه اول ممکن نیست، گاهی راه دوم ممکن نیست. راه اول مثال زدیم، راه دوم مثل چی؟ راه دوم چی میگفت؟ میگفت هر کدام از ما قبلش، درسته؟ حالا من این مثال رو بزنم ببینم دوستان نظرشون چیه. شما میگید اشتریت 40 شیئا، من 40 تا شیء چیز خریدم. الا 10 کتب الا 5 اقلام الا ثلاثت دفاترن. خب بفرمایید دوستان، آیا هر کدام از ما قبلش میتونه استثناء بشه یا نه؟ بله؟ میشه نه؟ چطور میشه؟ شما خمسات اقلام رو از عشرت کتب میتونید کم کنید؟ بله؟ جنس یکی نیست دیگه، قابلیت استثناء نداره. بذار اینجا قرینه داریم که همه مستثناء ها مستثناء منهش مورد اول است. بذار شخص میخواد بگه اشتریت اربعون شیعا الا مثلا ثمانیت عشر شیعا، 22 تا چیز من خریدم، این گونه بیان میکنه. حالا انگیزه ممکنه انگیزه هایی برای این طرح و این نوع بیان باشه دیگه، ما تو ادبیات که به این کارا کار نداریم. لذا مناسب بود آقایون اختلاف نکنن بر دو قول، بلکه اجماع کنن بر قابلیت دو وجه. اگر استثناء بعضی از بعضی ممکن باشد، یحتمل الوجهین و الامر یتعلق بال بله بالمراد بالمعنا بالمقام، امر بستگی داره به مقامی که مقام چه باشد. البته البته ممکنه ما یک دفاعی از آقایون داشته باشیم. خوب دقت کنن عزیزان، این بیان رو مثل جناب عباس حسن هم استفاده میشه از عبارات ایشون، نکته‌ای که عرض کردم، لیکن به نظر ما این نکته رو باید ضمیمه کرد و اون این که آقایانی که اختلاف کردن بر دو قول ممکنه مرادشون چی باشه؟ بله؟ مرادشون لوخلیه و طبعه باشه. یعنی اینا بگن اگر ما قرینه داشتیم مستثنا من، آیا هر کدام قبلشه یا اولی؟ که خب اخذ بالقرینه، این مثالی که ما داریم قرینه بود دیگه، خود مثال محسوس به قرینه بود. اما اگر قرینه نداشتیم چه کار کنیم؟ ادهی میگن راه حل اول، ادهی میگن راه حل دوم. حالا ممکنه مثلا از باب اعم اغلب باشه، این یک ضابطه ایست که علما مثل جناب ابن هشام هم گاهن استفاده می کنن. ابن هشام هم در بعضی از جاها استفاده کرده است که مثلا آقایون میگن آیا مجرور الا داخل در ماقبل است یا نه، مجرور حتی داخل در ماقبل است یا نه. طرف میگه یه بحثیه، جناب ابن هشام اونجا چی استفاده میکنه؟ میگه چون غالب موارد، غالب موارد محضر شما عرض بکنم که مجرور الا داخل است، مجرور حتی داخل نیست، ما مواردی که قرینه نداریم اخذ به این میکنیم. حالا اگر عکس نگفته باشم، اشتباه نکرده باشم، به ذهنم دارم اعتماد میکنم. اینجا ممکن آقای همین رو بگن، بگن ما جایی که قرینه نداریم، یه ادعی بگن چون غالب موارد راه اول استعمال شده جایی که قرینه داریم، مواردی که قرینه نداریم حمل میکنیم بر اعم اغلب، میریم سراغ راه اول. ادعی میگن راه دوم غلبه دارد، ممکنه در این اختلاف کرده باشن و این دو نظر مطرح شده باشه. بفرمایید.
که ترسن با شنیدن کلام طرف مقابل معنا منطبق شد. این یک موضوع
دو. همین رو جواب بدیم، ما یادمون نره. محضر شما عرض بکنم که جوابش اینه که استعمال شده است، استعمالش ثابت و این صغرایی که شما دارید میسازید روی عباراتش یه مقدار باید آدم دقت بکنه، اینکه محاسبات دقیق ریاضی خیلی ممکنه بگیم حالا اونچنان هم شاید دقیق نباشه. البته شما ممکنه بگید برای غرفه عام دقیقه، درسته؟ این به ذهنتون باشه. بله. ولی غرفه عام حتما لازم نیست به مباحث ریاضی توجه بکنه تا محتوا رو بفهمه. بله، این اگر این اشکال شما بخواید بکنید، این اشکال در همون مستثنای اولا مطرحه. شما ممکنه به یک عامی بگید ده منهای چهار چند میشه، نتونه به شما جواب بده. دقت میکنید؟ ولی اگر در عرف خودش، زبان خودش، زبان مادری خودش اینگونه استعمال شده باشد که مثلا اشتریت اربعت کتب الا مثلا عرض خدمت شما که اثنین، این رو متوجه بشه، این رو بفهمد. نگاه کنید، گاهی من میخوام عرض کنم که نتیجه یکیه اما جهت دید ممکنه متفاوت باشه. لذا خیلی ها دیدید مثلا یه حالتی براشون وجود داره تو حفظ آیات، حالا بعضی از دوستان مشغول به حفظ هستن، میگن شما با شماره حفظ کنید. این راهی که بعضیا قائلن و میگن خیلی راحت تر تثبیت میشه اینه. شما آیات رو حفظید، محضر شما عرض میکنم، یا به اون گونه که حفظ کردید. بعضی از مواقع انسان تونتون حفظ میکنه، مثلا نواری که برای حفظ گوش میده طرف تونت میخونده. خب اگر بخواد یواش یواش بخواند تکرار کنه نمیتوانه. یعنی اون اصل مطلب تو ذهن هستا، اما قالب که تغییر میکنه ممکنه تو فهم انسان اثر بگذاره. حرف میکنید؟ یا همون با شماره حفظ کردن، اگر بدون شماره به شما مطلب ارائه بشه یا عکسش، ممکنه شما نتونید بگید. اصل معنا ممکنه در مرتکزات و متفاهمات وجود داشته باشه به خاطر شباهتی که استثناء با طرح و محضر شما عرض میکنم، همون منها کردن فارسی و جمع کردن فارسی به یک بیانی مقاربت و شباهت داره، اما قالب اثر داره. زا ممکنه این حالات که ما داریم مطرح میکنیم اون خود به خود بفهمه. ما زحمت میخواییم بکشیم یک کسر رو انکسار کنیم، کسر رو علاوه کنیم، اما اون نیاز نداره به این مطلب و منتقل میشه. نه، من مثال زدم دیگه، مثال همین مثالی که من الان دارم میزنم برای شما برای آیات و قرآن، این رو ما دیگه دل وجدان و علم و حضوری درکش کردیم دیگه. دقت میکنید؟ ما الان محضر شما عرض میکنم، شما اول یک سوره ای رو حفظید، شروع میکنید از اول شروع کنید. خیلی ها این گناه هستن، میخونن تا آخرش، اما از وسطش بهش بگی نمیتونه بخونه، نمیتونه ادامه بده. این در وجدان معنویش وجود داره این مطلب، قالب تغییر میکنه. لذا اصل این که تغییر قالب ممکنه اثر گذار باشه، این مسلمه. استعمال اینها هم که داشتیم، همین مثالایی به اشعاری که زدیم، لذا الا مکرر رو داریم دیگه. به این آقایون هم که از خودشون در نیاوردن که اصل استعمال هم که ثابت هست. دقت میکنید؟ البته دقت کنید این نکته آخرم مهمه. گاهی ممکنه بگید تو محاورات در هر زبانی هم همین داره، بعضی از قوالب و قالب‌های استعمالی در خیلی عرف عام استعمال نمیشه. ممکنه بگیم یک کسی این قالب استعمالی رو به کار میبرد که میخواد در مقام ایهام باشه، یه مطلبی. بالاخره نکات استعمالی نکات متعددیه، اما جهت بحث نحوی نداره که ما بخوایم چکار بشیم؟ معطلش بشیم. مقامات عرض خدمت شما کاربرد یک لفظ در مقامی که شما میخواید ایجاد وهم بکنید، ایهام بکنید، میخواید ایجاد شک بکنید، اینا همه مؤثره دیگه. در محضر شما عرض میکنم که اصل اثبات یک استعمال. دقت کنن دوستان، ما عبارت رو هنوز چیزی در این جلسه عرض نکردیم، ان شاء الله پیش بریم. و استثن مجرورن به غیرن، آنچه تا به حال مطرح شد درباره حکم اعراب مستثنای به الا بود. از این به بعد جناب ابن مالک وارد بیان اخوات الا میشن، به تعبیر ایشان موارد هفتگانه از اخوات الا. البته ممکنه بعضی حالا یکی دوتا کم کرده باشن، زیاد کرده باشن، معمولا هم بیشتر مطرح شده در بعضی از عبارات. خب مواردی که ایشون عرض کرده اینا اسکرد میکنه. اولا محضر شما الا خلا و ادا، الا خلا و ادا. حالا حاشا رو هم بعضی ممکنه استثنائیه بدانن ندانن، به تقسیم بندی کلی بکنن ذهن دوستان مسلط تر بشه. ادات استثناء حرفی اسمی فعلی، اینجوری مسلط تر ذهن. ادات استثناء حرفی، خود الا که اصلا کاری نداریم، خلا ادا. حالا آیا حاشا یعنی حاشای حرفی استثناء رو دلالت میکنه نمیکنه؟ ما خیلی هم نمیتونیم محتل بشیم، دوستان در مباحث مفردات مغنی اونجا خواهند خون. بعضی میگن دلالت بر تنزیه میکنه، حالا دلالت بر تنزیه آیا همراه با استثناء است، همراه با استثناء نیست؟ مقداری که ایشون عبارت داره اگر معطل شده باشه معطل خواهیم شد. ادات استثناء اسمی غیر و سوا و ادات استثناء فعلی خلا، ادا، حاشا، لیس و لایکونو. لذا اگر ظاهر لفظ رو بدون توجه به اینکه آیا فعلند اسمند یا حرفند متوجه بکنیم، الا چند اخوات داره؟ هفتا. غیر، سوا، خلا، ادا، حاشا، لیس و لایکونو. حالا لاتیگم و جز عداد استثناء است نیست، خب فل جمله بعضی میگن است دیگه. اولین موردی که ما بحث میکنیم در اخوات الا غیر و سوا، اخوات اسمی. این دو مورد چون اسمند و اسم محتاج به چیه؟ نقش اعرابی است دیگه، خود اسمم باید نقشش روشن بشه، لذا هم باید حکم اعرابی مستثنای به اینها رو بحث کنیم، هم حکم اعرابی خود اینها رو بحث کنیم. اولین بحث غیر. مستثنای به غیر بحثی نداره. خود دوستان بفرمان مستثنای به غیر دائما مجرور بنابر اضافه هستیه، چون غیر از الفاظ دائم اضافه است. غیر دائما به مستثنای خودش اضافه می شود، لذا مستثنای به غیر دائما مجروره. جا القوم غیر زیدن، زید مجرور. ما جا القوم غیر زیدن، بازم مجروره. اما خود غیر اونم بحثی نداره، از جهت اینکه بخوایم معطل بشیم عنوان کلی داره و اون اینی که خود غیر معرب است به اعراب مستثنای به الا. مستثنای به الا هر آنچه که ما گفتیم بلا استثناء، هر آنچه که ما مطرح کردیم در اینکه کلام تام باشد، محضر شما عرض میکنم که مفرق باشد، موجب باشد، غیر موجب باشد، متصل باشد، منقطع باشد، وجوب در مواردی، جواز در مواردی، هر آنچه که قبلا گفتیم اگر قابلیت استعمالش تو مورد غیر پیش آمد، اعراب غیر میشه چی؟ مانند مستثنای به الا. مثلا اگر کلام تام موجب بود، قام القوم چی باید بگیم؟ غیر زیدن، وجوب نفی داریم. اگر گفتیم ما قام القوم چی باید بگیم؟ کلام تام غیر موجب متصل، غیر زیدن جایز است مرجو هم، غیر رو زیدن بنابر بدلیت هم جایز است رجحانن. تام غیر موجب منقطع، حجازیون وجوب، تمیمیون باز جواز داشتن دیگه، جواز بدلیت. و محضر شما عرض بکنم نست علال استثناء، میگید ما قام القوم غیر حمارن، غیر حمارن استثنای مفرق هم که روشنه، ما قام غیر زیدن، ما رأیت غیر زیدن و ما مررتو به غیر زیدن. این قول چون یه کلمه گفته این دارا باید معطل میشه. این قول غیر اسمه دیگه، درسته؟ به معنای الا استثنایی الان گفتیم استعمال میشن. لذا غیر وقتی میگیم به معنای الا استثنایی استعمال میشود، طبیعتاً چی باید بگیم؟ باید بگیم متضمن معنای چی شده؟ حرف شده، متضمن معنای استثنا شده. در نتیجه باید به خاطر شباهت معنایی و تضمنی مبنی بشود. اما چرا مبنی نشده؟ گفتیم مقرن است به اعراب مستثنایی به غیر، به الا. چرا مبنی نشده؟ معارض داره، یعنی شباهت رو قبول میکنیم بعد میگیم شباهت معارض داره، درسته؟ بیان شما اینه دیگه. دقت کنید وقتی رفتید سراغ مانع، معارض یعنی مانع، یعنی مقتضی رو قبول کردید. حالا اینکه ما میخواهیم بگیم مقتضی ثابت نیست. دقت کنن عزیزان، ایشان میفرمایند غیر استثنایی استعمال دارد اما متضمن معنای حرف نیست. از باب تضمنش معنای الا در استثناء استعمال نشده، به جهت دیگری است که در استثناء استعمال میشود. همچنان که الا هم در معنای بس استعمال میشه. میدونید الا اصل درش استثناء است، غیر اصل درش چیه؟ وصفیته. الا وصفیه استعمال میشه، غیر هم بله استثنائیه. همچنان که غیر استثنائی استعمال میشود، الا هم وصفیه استعمال میشه. اما به چه جهتی؟ به چه دلیلی؟ اینا چه شباهتی به هم دارن که در مکان هم و جای هم استعمال میشوند؟ اینا رو دقت کنم تو فضای این مباحث در مغنی خیلی به دردشون میخوره، لعل مثلا به این بیان اونجا براشون مطرح نشه. اونجا جناب ابن هشام میفرماید الا به منزله غیر است. خب به منزله غیر است یعنی چی؟ پاسخ به این سوال اینه، غیر وضع شده است، اصل در کلمه غیر آن است که صفت باشد، صفتی که تابلو را همدوستان دقت کنه، صفتی که مفید معنای مغایرت است. غیر اصل درش اینه که وضع باشد، وضعی که مفید معنای مغایرت است، یعنی مغایرت مجرورش با ما قبلش، مغایرت ما بعدش با ما قبلش. اما مغایرت در کی؟ مغایرت در ذات یا صفت، مغایرت در ذات یا صفت. نه وقتی دقت کنید فرق بین الای وصفی الای استثنایی، غیر وصفی غیر استثنایی، فرقش همینی که داریم حل می‌کنیم. غیر وصف که دلالت می‌کنه بر مغایرت در ذات یا صفت، یعنی چه مغایرت در ذات؟ مثل اینکه چی بگیم جاءنی رجل غیر زید، اینجا غیر استثناء یا وصفه؟ اینجا بسته. حالا بسته استثناء رو دوستان باید در مغنی بیشتر حلش بکنن. جا همه رجل همه قیل رو داریده، این قیل قیل وقتیت دلالت میکنن بر مغایرت در ذات. مغایرت در ذات یعنی چه؟ بله؟ میخواست بگه غیر وضع برای این شده، میخواست بگه ذات مجرور من ذات موصوف من نیست، زید غیر از اون رجل است، زی غیر از رجل است. معنای مطابقی غیر اینه، جاءنی رجل غیر زیدن، رجل زید نیست، یعنی ممکنه امر باشه، بک باشه، تفاویل دیگر باشه، یا تغایر در صفت داره. حالا برای صفت مثال بزنیم، وقت گذشته سریع هم عرض کنم.
مثلا میگیم تکلم تو به وجه من به یک گونه ای سخن گفتم غیر الذی تکلم به این امرون غیر الذی یعنی غیر الوجه الذی تکلم به این امرون. ببینید الان ما بعد از غیر و قبل از غیر هر دو چی هم؟ هر دو تکلم هم. ذات تکلم برای هر دو ثابته. فقط میخوام چی بگیم؟ میخوام بگیم صفت تکلم فرق میکنه. من صفتی به گونه تکلم کردم غیر از آن گونه که امر به او تکلم کرد. لذا این غیر دلالت بر مغایره ذاتی میکنه؟ صفت. اما الا الا هم اصل درش مغایرته، فرقی با غیر از در این جهت نمی کنه. او هم دال بر مغایرت هست، مغایرت ما بعدش با ما قبلش. اما مغایرت در چی؟ مغایرت در حکم. یا القوم الا زید، نمی خواهم بگیم زید از افراد قوم نیست، ذات زید با ذات افراد قوم متفاوته. میخواییم بگیم مغایره در حکمند، حکم مجیع برای قوم ثابت است، حکم مجیع برای زید ثابت نیست. خب یکی برای مغایرت در ذات و صفت، یکی برای مغایرت در حکم، لیکن در چی مشترکن؟ به ما این که الا و غیر در اصل معنای مغایرت با هم مشترکن، عرب از این استفاده کرده، یکی را در جای دیگری استعمال کردن. الا را در معنای وصف با اینکه اصل درش استثناء، در معنای وصف یعنی که یعنی در مغایرت در ذات و صفت. غیر را در معنای الا استفاده کرده، در معنای الا یعنی که یعنی در برای مغایرت در حکم. فقط این جهت استعمال غیر استثنایی است، نه اینکه غیر متضمن معنای الا استثنائی باشد. عبارت رو اینات بفرمان عزیزان. یه بیان دیگری عرض کنم دقت کنم دوستان. مقایرت در غیر، مقایرت گفتیم مقایرت در ذات و صفت دیگه، این معنای مطابقیشه. خب این ملازمه با چیه؟ بله؟ ملازمه با خروجی در حکم هم هست دیگه. اگر حکم رو به وصف اون صفت خاص بگیریم، خروجی در حکم، وقتی شما میگه جاءنی رجل غیر زیدن، درسته غیر از جهت دلالت مطابقی دلالت بر چی میتونه؟ بله، این که ذات زید ذات رجل نیست. اما وقتی ذات زید ذات رجل نشد یعنی که یعنی این جاءه تو این جمله موجبه جزئیه، این جاءه این در این جمله و قضیه خارجی برای ذات ثابت نیست دیگه. لذا مغایرت در ذات ملازمه با مغایرت در حکم است. به این جهت چون معنای دلالت التزامی در غیر با دلالت مطابقی در الا یکی است، ما اینها رو چیکار کردیم؟ به جای هم استعمال کردیم. عبارت رو دقت کنن. وسوسه مجرورن به غیرن، استثناء کن مجرور را به واسطه غیر. چرا میگه مجرورن؟ بله مجرورن یعنی دائما مستثنا مجروره دیگه، لاضافته له، چون غیر دائما اضافه میشه به مستثنا. حالا کونه در حالی که میباشد این غیر معربن، معرب به ما، به اون اعرابی که لمستثنن به الا نسبه، به استثنایی به مستثنایی به الا نسبت داده شد. من وجوب نسب و اختیار نسب و اتباع، از وجوب نسب اختیار نسب، محضر شما عرض میکنم تبعیت و اختیارهی و اتباعن و اختیارهی و اتباعن. این اتباعن اصل رو کجاست؟ بعضی از دوستان میگن حالا آخر وقت هم هست ولی خب نگذاریم چون عبارت هم خیلی نداریم. اتباعن اصل رو کجاست؟ ما همیشه چی گفتیم به دوستان؟ میگه عطف به واو، من چندین بار گفتم به دوستان عطف، مثلا جا از زیدون و امرون و بکرون، بکرون عطف به چیه؟ به اون اولی زیدون، مگر اینکه معنای خاصی مراد باشه. فقط میکنید این اتباعی عطف به کجا؟ الان یه مستاق برخورد کردیم که توضیح بدیم. این اتباعاً عطف به اختیاره که عطف به وجوبه. اتباعاً عطف کجا؟ نگید اتباعاً عطف به وجوبه. دقت میکنید؟ ایشون نمیخواد سه شاخه بکنه. میگه نگاه کنید من وجوب نسبه یه مورد. دیگر کی؟ اختیار نسب و اتباع. این دو تا با هم یکیه. اختیار نسب و محضر شما عرض بکنم که اتباع، این که اختیار بکنید نسب و اتباع را. البته خب تو موردی داشتیم که ظاهرا اتباع رو جهان داشت، یه موردم الان به ذهنم اینجوریه تو تقدیم و تأخیرها بود، کجا بود؟ هر دو جایز بود. بله تو تقدیم و تأخیرها اگر کلام غیر موجب باشد نسب رو جهان داشت، درسته؟ نسب رو جهان داشت. البته معونه یا نداره، یعنی شما بخواید به وجوبم بزنید معنا درسته، یعنی بگید وجوب نسب یه مورد، اختیار نسب دیگری، اتباع. اتباع رو عطف کنید مثلا به مجرور اختیارهی، بگید اختیار اتباع، این هم مناسبه. الا ما تقدم بنابر آنچه گذشت و لکونه ها موضوعتن فل اصل، این لکونه ها محضر شما عرض بکنم دلیل اینکه چرا مدری نیست، به خاطر اینکه الا وضع شده است، بله غیر، به خاطر اینکه غیر وضع شده است در اصل برای افاده معنای مغایرت، شارکت الا فل اخراج، مشارکت کرده الا را در اخراج، الذی معناه المغایره، اخراجی که معناش چیه؟ معناش مغایرت دیگه. حالا یکی مغایرت در ذات، یکی مغایرت در حکمه. اخراج مغایرت در حکمه. ولم تکن متضمنتن معناها، متضمن معنای الا غیر نیست، غیر متضمن معنای الا نیست، فلهازا لم تبنه، به همین خاطر مبنی نشده. مفصل این یک سطر من از خارج توضیح دادم که برای دیگه انشاءالله روشنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.